چمیانی مسکو و واشنگتن در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. در این نشست که روز 31 ژانویه برگزار شد، جانب ها یکدیگر را به اقدام های تحریک‌آمیز عیبدار کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روسیه نتوانست مانع برگزاری این نشست شورای امنیت شود. این نشست با درخواست آمریکا در رابطه با آنچه واشنگتن تهدیدهای مسکو علیه صلح و امنیت بین المللی نامیده است برگزار شد. از آنجا که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با همراه ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا از حق وتو برخوردار است، این شورا میتواند تنها امکان بحث و گفتگو میان طرف ها را فراهم آورد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت تهدید به حمله در مرز اوکراین تحریک‌آمیز است. این عمل از سوی روسیه صورت می‌گیرد، نه از جانب ما یا دیگر اعضای این شورا. خانم لیندا توماس گرینفیلد در ادامه سخنان خود روسیه را متهم کرد که با جابجا کردن بیش از 100 هزار نیروی نظامی در مرز اوکراین در صدد عملیات نظامی علیه اوکراین است. او سپس گفت که ایالات متحده آمریکا دلایل های در دست دارد که نشان می‌دهد مسکو نیت دارد در چند روز آینده 30 هزار نیروی نظامی در بلاروس را جابجا کند. از طرف دیگر وسیلی نبن سفیر روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد هیچ دلیل وجود ندارد که نشان دهد روسیه برنامه حمله به اوکراین را دارد. آقای نبنزیا اظهار داشت همکاران غربی ما از ضرورت کاهش تنش صحبت میکنند، اما با این وجود پیش از همه آنها خودشان به تنش ها و جنجال ها دامن میزنند. و افزود بس در مورد تهدید جنگ به خودی خود امر تحریک‌آمیز است. شما به نوع خودتان خواستار این امر هستید و می خواهید چنین چیز رخ دهد تا به این ترتیب حرفایتان به واقعیت تبدیل شود. این دیپلمات بلندپایه روس همچنین گفت که مسکو از بحث درباره اوکراین ترس ندارد، اما سبب برگزاری این نشست را نمیفهمد. مقامات آمریکایی پیش از این بارها به روسیه هشدار دادند که حمله این کشور به اوکراین پیامدهای سخت اقتصادی برای مسکو خواهند داشت. روسیه همیشه گفته است که قصد حمله به اوکراین را ندارد. مسکو همزمان از غرب چندین درخواست امنیتی داشته است، از جمله نپیوستن اوکراین به صفوف ناتو. آمریکا به طور آشکار اعلان کرده است که خواستای روسیه از ناتو در این باره قابل قبول نیست، اما آماده گفتگو درباره موضوع دیگر از جمله نظارت سلاح‌ها و اعتماد سازی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با مادر گلبدین زیابکوف، ساکن کشته شده ناحیه راشقلعه، گفتند که پرونده مرگ پسرش را شش دادستان تحقیق دارند. زیابکوف ماه نوامبر سال 2021 در پی عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. پیوندانش راضی نیستند و کشته شدن او را عملی برقصدانه می‌پندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف 31 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که درباره تفتیش پرونده مرگ پسرش با او رئیس ولایت مختاری کویسان بدخشان علی شیر میرزان‌آباد خبر داده است. میگد آقای میرزان‌آباد او را 25 ژانویه به حضور پذیرفت.
اون جو وعده کرد که تفتیشات و باز انا تو امروز یگون گپ نیست، همه تنگی و ارومی و یگون گپ نشده است. و رئیس ولایت گفت که شش کس تفتیشات میکنند. نمیدونم این چه تفتیشات است. من گفتم اگر میخل باشد من اول با حکومت با میگم.
یک نماینده حکومت بدخشان ملاقات رئیس ولایت را با مادر گلبدین زیابکوف تصدیق کرد، اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. کوشش ما برای فهمیدن اصل واقعه از مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در همین حال مادر گلبدین زیابکوف میگوید در ملاقات آنها اساسا شیوه کشته شدن پسرش و رسیدگی به پرونده مرگ او بحث شد. پیوستما عبدالمومین و افزود بعد ملاقاتش با رئیس ولایت بدخشان خواست جریان تحقیق پرونده را از دادستانی ها بپرسد، ولی میسر نشده است.
یک یکون گفنه تو همه روز در بوره تفتیشات و در بوره یکون دگرگونه یکون بود میموی دعوت کردن که آنه موچ کور کرده استوده ایم یکون گفنی.
پیشتر یک نماینده دادستانی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته بود که مفتشان بعد از تعطیل سال نو تحقیق حادثه های خارق را از سر گرفتند، از جمله پرونده مرگ گلبدین زیابکوف را. دیرتر کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت مفتشان بریده شدن چند درخت و عملکرد اعتراضگران را بررسی دارند، اما قضیه کشته شدن گلبدین زیابکوف، دو نفر دیگر و مجروح شدن چندی از مردم مطرح نیست. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 19 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود بله، مفتشان دادستانی حربی تاجیکستان به خارق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودیمی راشت قلعه کشته شد. مقامات گفتند او تقریبا یک سال پیش یاور دادستان ناحیه را گرفتار گرفته بود و با گمان گرفتارگیری و برانگیختن محلگرایی جستجو میشد، ولی در عملیات بازداشت با سلاح مقابلت نشان داد و کشته شد. بعضی از شاهدان میگویند آن روز در دست گلبدین زیابکوف سلاح ندیده بودند. در تلویزیون دولتی بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیر دانش نمایش داده گفتند که آن به گلبدین زیابکوف تعلق دارد. کشته شدن زیابکوف باعث تظاهرات 4 روزه در میدان مرکزی خارق شد. اعتراضگران خواهان بازداشت و مجازات عاملان مرگ شدند. تظاهرات 28 نوامبر خاتمه یافت، اما بحث و پیامدهای آن از جمله ناراضگی جامعه شهروندی از شیوه تحقیق و نبودن اینترنت هنوز ادامه دارد.
از 11 موشک مینامیات که تنها به دهه سرخ پرتاب شده است، چند تای آن به حوالی عبدالسلام نبیف نیز افتیده است. در سه حجره و دهلیز آن دو آیله زندگی میکردند. در شب حادثه آنها برای سلامت ماندن در تهخانه و منزل خیش و تبارشان پناه بردند. صبح وقت برگشتند منزل هایشان را ویرانه دیدند.
اما همینه از من آمده دیده برفتن آدم های کارمندان دولت، گفتند که حالی چای چیوه نرسید استاد که ما اگه تفتیش میگذرانیم بعدن دپو خیلی دیده میبریم حالا تستار هم نه خواهش میکنیم که تفتیششون رو کنن. ما با امده من اینجوری است همجا خیلی جا به جا شدیم ده.
مثل مناقشه های قبلی باشندگان دهه مرزی سامانیان نیز دفعتن خسارات زیاد دیدن. از روی حساب اولیه مقامات در این دهه بیش از 11 حوله و یک بونگاه طبی ضرر دیده است. در آن خانه های نیست هستند که در این تنش ها بارها زیر هدف قرار گرفتند. این حولی به ساکن دهه سامانیان فرهاد فیاضوف تعلق دارد که در تنش مرزی ماه اپریل می سال گذشته در پی آتش سوزی پورا تخریب گریده و از جانب مقامات ماه ایون دوباره بازسازی و تقدیم گریده بود. ولی این نوبت نیز، یعنی در حادثه شب 27 ژانویه دوباره این خانه به کام آتش رفته است و حالا میبینیم که صاحبانش در خانه نیستند و درشان را بسته به خانه خیش و تبارهایشان رفتند.
با این وجود ساکنان برخی خانه های ضرریده از ترکش ناگهانی موشک ها یا گلوله های پرتاب شده هنوز بیم دارند. مقامات چند از آنها را بی‌ضرر گردانده است، ولی باشندگان از تجربه مناقشه های قبلی میگویند بعد چند روز جنگ نیز شاهد ترکش موشک های زیر خاک و دیوار پنهان مانده میگردند.
در شب مناقشه مسلحانه مرزی به منزل محمد نعمتوف ساکن دهه خواجه اعلی نیز دو گلوله پرتاب شده است که یکی حاجتخانه آن را تخریب نموده و به گفته باشندگان اینجا هنوز معلوم نیست که گلوله دویم بی‌ضرر گردیده است یا نه و برای احتیاط گردی آن را سیمپیچ نمودند.
حال از جانب مقامات غیر اعلان رسمی زخم برداشتگان و هلاک شدگان اطلاع درباره چقدر بودنی خسارات مالی معلوم نیست. تا حال مقامات اعلان نکردند که کی خانه های ساکنان ضرر دیده را بازسازی میکنند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعدا دو طرف شب 28 ژانویه درباره آتش‌بسی کامل در مرز خبر دادند. شاهراه بادکن اسفنه را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین و علامتگذاری نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر می‌زند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اسدبیک منانوف ورزشگری جوانی توجیک اولین قهرمانی جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی شد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در بازی سوم سنجشیش در ترکیه از تیم نورسانی بلغارستان با حساب 1-2 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف با شما پیشکش می کنم. اسدبیک منانوف در ابوظبی امارات متحده عرب برای تاجیکستان اولین عنوان تاریخی قهرمان جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی را به دست آورد. ورزشگر تاجیک که بیش از 120 کیلو وزن دارد در مسابقه نورسان در دور نیمه نهایی با دمیتری بابایف از روسیه روبرو شد و در راوند دوم او را شکست داده راه خود را برای مدال طلا هموار کرد. اسدبیک در فینال در نیمه راوند دوم نیکیتا سیبولی اوکراینی را مغلوب نمود. کارشناس ساحه محمد شاه یسویف بر این نظر است که رزمیکار جوانی تاجیک اسدبیک منانوف در صف فدراسیون بین المللی هنرهای آمیخته رزمی موقع خود را پیدا کرد و رقابت های آیندهش باز هم جالب خواهد بود. آقای یسویف افزود:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدان های حربی جهانی ملت های من رخی ملتی من رو بلند می‌بردارن، این برای من یک فخر است.
در قهرمانی جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی در امارات متحده عرب ورزشکاران دیگری تاجیک بهروز خورشیدزاده، قاسم سردارف و جاویدان محمودوف مدال‌های نقره، یعقوب جان سفرف، محمد صلاح الدینوف و بختیار حسینوف مدال‌های برنجی گرفتند. در مسابقه مذکور بیش از 500 ورزشگر از 60 کشور شرکت داشت. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 16 ساله تاجیکستان روز 31 ژانویه در ترکیه در بازی سوم سنجشیش از تیم نورسان بلغارستان با حساب 1-2 شکست خورد. یادآور می شوم بازی اولی سنجشی فوتبال بازان نورسی تاجیک با همسالانشان از بلغارستان در انتالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. منتخب نورسان تاجیکستان اینچنین بازی سنجشی را در انتالیا 29 ژانویه با تیم اکادمی کراسنودار روسیه با حساب 1-4 باخت. بازی چهارمی سنجشی منتخب نورسان تاجیکستان در ترکیه با دسته منتخب نورسان مکزیکا روز 3 فوریه برگزار خواهد شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بلاروس شده در مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهند کرد. منتخب نورسان تاجیکستان در گروه خود با دسته های نورسان قرقیزستان 7 فوریه، بلاروس 9 فوریه، آذربایجان 10 فوریه و قزاقستان 12 فوریه بازی می کنند. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که اشتراک در این مسابقه عنعنوی بین المللی برای دسته یک مرحله آمادگی به بازی های انتخابی جام آسیا 2022 محسوب می شود.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما مهدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقیت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمارت تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند تا قیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تا قیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمت
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبهای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیری نفوذ زیری چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرو اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلای دلماتور رو بیرم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین آلماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در آلماتو نبودن، آشوب ها تنها یعنی اکثر مناطق
خزاقستان رو در آلماتو شد کوکو. من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت آلماتو، در سایر قزاقستان آلماتو، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شدن. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خط نهضت اسلام است، حسن خط همین افرادگران اسلامی است، اینان در آلماتو تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به آلماتو ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان احمدی دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمتی گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون با احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف بخصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که واردی کار می شوند، دیگر در آلماتو حکومت قزاقستان تاقیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشون است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن، شما چی میگوید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی میشود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکت های استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبی، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف، شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همون پاچت یا که حسن خطی افرادگران اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید به این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس افغانی بیارم و نشان دهم که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی دو سازمان ممنوع در تاجیکستان و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد و بینندگان گرامی اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.